زمانی که پدر سرهنگ نیلوفری بود، مردی بود چاق و پف کرده و درشت اندام که در طول این سالهای آخری رفته رفته پفش خابید و روز به روز نحیفتر و لاغرتر شد. با چینهای فراوان در گردن و صورت، چشمهایی که هر روز کم سوتر می شد و عاقبت خشکید و کاکل بالای سرش دیگر کاکل نبود که بتواند دستهاش را خیز کند و از دو طرف آن را جلا دهد. دسته ای موی بیمفهوم بود که روز به روز تنکتر می شد و هیچ رقم نمی شد آن را آراست. پدر زله شده بود. به موهاش آب می زد و به هر طرف که آن را شانه می کرد، لحظاتی بعد باز سیخ می شد و آن وسط بیمعنی می ماند. جاوید می خندید. موی جناب سرهنگ. پدر دست به جیب می برد. دفترچه بغلیش را در می آورد. کارت تبریک کوچولویی را از لای آن بیرون می کشید و کمی آن را دور می گرفت که بتواند ببیند. کارت سفیدی بود با حاشیه دالبر و در وسط آن چند پر گل نیلوفر خشکیده به رنگ‌های بنفش و آبی و صورتی چسبیده بود. زیرش نوشته شده بود برای عرض تبریک ارادتمند میرزا حسن. و پدر این کارت را خیلی دوست داشت. بعدها آن را لای کتاب حافظ گذاشتم و داشتمش تا همین چند وقت پیش که نمیدانم کجا گم و گور شد. پدر گفت تنها چیزی که پست برام آورد همین کارت بود. میرزا حسن می توانست آن را شخصا به من بدهد، اما پست کرده بود. این یعنی نزاکت. گفتم گمانم یک بار نامه‌ای چیزی از شیراز رسید. پدر گفت نه، هیچ نامه‌ای در کار نبود. دلم را به همین کارت تبریک خوش کردم. این قلدر آلاشتی خیلی به من نامردی کرد. گفت که حکم مرا می فرستد. اما هیچ خبری نشد که نشد. گفتم کاش پرسجو می کردید یا سری به مرکز می زدید. شاید هم نامه‌ای فرستاده شده و در راه. پدر گفت این سروان خسروی نامرد رئیس پست را هم از خودش گذاشت. گفتم شاید یک وقت نامه بیفتد دست یک آدم با انصاف و... سرش را بلند کرد و کمی راست نشست. در سکوت ماتم زده‌ای که حاکم شد لب برگرداند. آن سالها که گذشت همش منتظر بودیم. حالا که دیگر نمیتوانم حکم را حتی بخوانم. و به چشمهاش اشاره کرد و سرش را دوباره روی مشتش گذاشت. آن وقت پا شد به طرف تختش راه افتاد. با لباس دراز کشید و بعد دیدم که خوابیده است. انگار که از سالها پیش به خواب رفته و قصد ندارد بیدار شود. به آرامی نفس میکشید. گوشه متکاش یکی از لباس هام را دیدم و هرچه فکر کردم آن روز نفهمیدم که پیرهن من آنجا چه می کند. چه کسی آن را از کمد در آورده و آورده انداخته آنجا. بعدها گاهی که پدر تنها می ماند و احساس می کرد کسی آن دور و بر نیست، می دیدم که یکی از لباس هام را از زیر متکاش بیرون می آورد، تو دستهاش می گیرد و آن را بو می کند. بعد سرش را در آن فرو می برد. مادر از پشت سر آرام مرا بغل زد. پاورچین پاورچین آمده بود. دستم را گرفت و مرا از اتاق بیرون برد. گفت چرا گریه میکنی؟ معصوم گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم همین جوری. گفت هیچ مردی در خانهش نیست الا من. همه رفتن جنگ. بعضی کشته شدند. بعضی هم قرار است کشته شوند. من نمیخواهم بمیرم. نمیخواستم بمیرم، اما آیا خودم به استقبال مرگ رفته بودم؟ لابد بوی خاک میدادم. گفتم شاید بوی خاک از سالها پیش در تنم یا لای موها مانده است. صدای خنده های خودم را از راه دوری میشنیدم. چرا گریه میکنی؟ نمیدانم. به خاطر کی؟ نکند چیزهایی هست و ما بیخبریم؟ گفتم آره، خیلی چیزها هست. و با لگد یکی از شمعدانی‌ها را توی حوض انداخت و آب را گل‌آلود کرد. گفتم هنوز که مستی دیشب از سرت نپریده. گفت این حرف ها بماند برای بعد. من صبرم زیاد است. در آن می فروشی اکبری مگر چی دارند که ما نداریم؟ لابد امثال میرزا حبیب رزمارا کلت را پر می کنند که بیایی سر ما عربده بکشی و زورت را نشانمان بدهی. حقش را که کف دستش گذاشتند. مملکت هم که خر تو خر شده. موزرت را بکش و عقده‌هات را خالی کن. چرا ذره ذره می کشی؟ با مشت به جناق سینه‌ام گفت. به سرفه افتادم و نفسم تنگ شد. روی پله‌های حوضخانه نشستم و به سیاه روزی خودم نگاه کردم. گفتم کاش یاد می‌گرفتی به جای پول جمع کردن و بدمستی و عربده‌کشی و بدتر از همه به جای بدگمانی کمی هم به فکر زندگی باشی، کمی به فکر ما باشی. تازگی‌ها از این رو به آن رو شده ای. و همه اینها را تو دلم گفتم. گفت بوی خاک می‌دهی، بوی خیانت می‌دهی، بمیر، بمیر. روی خاک خوابیده بودم، با بالهای گشوده، شکل صلیب و سرم را این ور و آن ور می کردم. از درد، از شوق و یا شاید از این احساس که اگر سرم را تکان ندهم، مثل مرغ دریایی تیر خورده و بی جانی شلپی می افتم توی آب. داد می زدم، بزن، بزن، بزن. حسینا به صورتم می زد و پنجهش را به شانم فرو می برد و من می خندیدم. موهاش پریشان شده بود، نفس نفس می زد، پره های بینیش باز شده بود و همچنان در باد پر می کشید. گفتم خشن باش، نترس. و آرام او را نوازش کردم، دست هام را دور موهاش گرداندم، گردنش را با انگشت هام مس کردم و او را به خودم کشیدم. مرد باش، می فهمی؟ گفت مردها همیشه تا آخر عمر بچند، این یادت باشد. گفتم هم بچه باش، هم مرد، اما مال من باش. گفت تو خیلی زنی. خیلی خوشم آمد. گفت لولی مست با شخصیت. کیف کردم. گفت گلوبند یاست کو. با چشم هام بلعیدمش و آن وقت بود که شال گردنش را کشیدم و گردن خودم انداختم. گفتم این مال من؟ خندید. من نمی توانستم گریه کنم، نمی توانستم شال گردن را جلوی بینیم بگیرم. ضربه های مضر تکرار خوابهای دم صبح بود که آدم هیچ رمقی در تنش نیست. همه صداها را می شنود اما نای تکان خوردن ندارد و صدای خروسها آزاردهنده بود. با صدای خروسها به جایی برمی گشتم که زمانش را به یاد نمی آوردم. دنبال روز خوشی می گشتم که خاطره‌ای بتواند گناهی را ببخشد. اما می بایست از سال و ماه می گذشتم و می ترسیدم از قصه گریم بگیرد و می ترسیدم زیاد از خودم دور شوم. در همین گذشته های نزدیک دنبال صدای معصوم می گشتم که بگوید البته عجله‌ای نداریم، فقط آدم باید آینده نگر باشد. گفتم زمانش مهم نیست، هر وقت شد شد. اسم پسره را می گذاریم همایون، دختره را هما. معصوم گفت شاید هر دو پسر باشند. از ذهنم گذشت که بچه آرزوی برباد رفته من است. حرفش را هم نمی زنم. گفتم همایون و شاید هر دو دختر باشند. هما و دیگر چیزی به ذهنم نیامد. ساکت شدم. هما و همایون تو خیالی بیش نیست. خودت را به این در آن در نزن. هنوز به آن درجه از رشد جسمی نرسیده ای که بتوانی بچه دار شوی. بارها بهت گفتم. یک صفحه در گرامافون گذاشت و صداش را زیاد کرد. آهنگ کشتی درگل نشسته در مایه شور پخش می شد. معصوم حالا تقریبا داد می زد. هرچه باشد من یک طبیبم و می دانم که عیب از من نیست. ماینعت هم کردم. باید صبر کرد. شاید شد، شاید هم نشد. کسی دلم را چنگ می زد و بالا می کشید. چیزی در درونم کش می آمد و باز به خودش بر می گشت. معصوم جلوی صندلیم می رفت و می آمد. با رگهای برآمده گردن داد می زد. هر کس خیال می کند عیب از من است، بگو بیاید آبستنش کنم. دستش را یک باره به سرش می برد و به موهاش چنگ می زد و باز به طور غیر ارادی دستش را در جیب فرو می کرد. کاغذی بیرون می آورد، می خواند و باز حرف می زد. من لخت و بی‌حوصله نگاهش می کردم که تحقیرم می کرد و با خنده های عصبیش دلم را سر می برد. گفت باید شرایط مادر بودن را داشته باشی. شورزار محصول نمی دهد. اما یادت باشد که مادر من 7 تا بچه زایید. برادرها و خواهرهای من هر کدام چند تا اولاد دارند. اما من مدارا می کنم. خیال ندارم به خاطر بچه زندگی من به هم بخورد. گفتم بالات را دیده ایم، پایینت را هم دیده ایم. گفت من که نمی توانم هر روز آتش شعله‌ور تو را خاموش کنم. گفتم این شعر از خودتان بود استاد؟ و گفتم برات متاسفم. گفت زنهای پرتوقع همیشه طلبکارند. گفتم خیلی خنده دار شدی معصوم. گفت دست پیش میگیری که پس نیفتی. گفتم باید به حالت گریه کرد. گفت باور نمی کنی که اجاقت کور است؟ گفتم تو راستی راستی فکر میکنی داری با یک اولاغ زندگی میکنی؟ برید. با چشمهای تیلهیش زل زد و گفت حالا که اینجور شد آره دارم با یک اولاغ زندگی میکنم. اگر اولاغ نبودی که به خاطر پایین تنه این همه قرشمال بازی در نمی آوردی؟ آهنگ کشتی در گل نشسته تمام شده بود. لحظاتی در سکوت گذشت و معصوم قدم زد. بعد صفحه دیگری گذاشت. آهنگ خدایا یار منکو که مردی با سوز و گداز آن را می‌خواند و معصوم داد می‌زد. این چیزا از نظر علمی ثابت شده. قضیه زمین و بذر است. مثلا در همین زمین‌های مازندران اگر چوب خشک بیاندازی سبز می‌شود. چرا؟ چون زمین حاصل خیز است. مرض تو یک مرض مادرزادی است. وراثت است. سراغ ندارم کسی در طایفه ما اینجورها باشد. گفتم پس تو به کی رفتی که با حب فولادم کاری ازت بر نمی آید؟ گفت مسائل مهمتر هم هست که بشود راجع به آن بحث کرد. گفتم بس کن معصوم، حوصله‌ات را ندارم. تو خیال میکنی من ازت چیزی را گدایی میکنم. کور خوانده ای. خودت شروع میکنی بعد وا میمانی. خیال میکنی نمیفهمم. حب فولاد میخوری، معجون افلاطون میخوری، مجله ورق میزنی، تصنیف گوش میکنی، بیفایده. میخواهم بگویم خانه نشینی بی بی از بیچادری است. چشمهاش را گرد کرد و جوری به من خیره شد که احساس کردم میخواهد سر تا پام را بدراند. حرف مفت میزنی، مگر پدرت مرض قند نداشت؟ مگر کور نبود؟ پیش از آن که حرفی بزنم گفت پس خفه شو. صدای چند تیر پیاپی آمد. بعد سگ‌ها پارس کردند. از دور صدای پتک می‌آمد. گفت اوزا بد جوری قمر در عقرب است. اگر تک تک مردم را دار بزنند باز هم تیراندازی قطع نمی‌شود. حالا جز معصوم کسی در حوضخانه نبود. انعکاس صداش انگار روی آب حوض موج می‌خورد و ماهی‌ها از ترس سر به زیر آب می‌بردند. یک لحظه به فکرم رسید که ماهی ها از ترس آدم ها ماهی شدند و به آب پناه بردند، ولی آنجا هم در امان نیستند. معصوم برگ های زرد شمعدانی های دور حوض را کند و با نوک انگشت در خاک فرو کرد. دست به مضرش برد و وقتی از وجود آن اطمینان یافت از حوضخانه بیرون زد و جوری که من بشنوم گفت شب بند را نیندازید، بر می گردم. چرخی زد و به اطرافش نگاه کرد و گفت پس کجا رفتی؟ من از صدری بالا سرک کشیدم و با نگاهی پرسشگر گفتم شب که بر میگردی ها؟ آن شب برگشت؟ اصلاً به یاد ندارم. حوصله‌اش را هم نداشتم که مثل هر شب بالای پله ها انتظار بکشم. از پله ها که میخواست بالا بیاید سرفه میکرد. یعنی که حالا مرد خانم دارم میایم بالا. تو دلم گفتم کاش آدم بتواند دنیا را بالا بیاورد و این همه دروغ و ریا نبیند. دنیا به دست دروغگوها و پشت هماندازها و حقبازها اداره می شود. مرد شورش ببرد. گفتم بر نمی گردی؟ گفت خیال ندارم جایی بروم. داشتم به عروسی فردا شب فکر می کردم. تو که می آیی؟ گفتم نباید بیایم؟ نمی آیم. چه اهمیت دارد؟ من از ایوان بالا می توانستم تمامی سنگ سر را ببینم. معصوم گفت کجا را نگاه می کنی آقا جان؟ وقتی می گفت آقا جان احساس دخترانهی به من دست می داد و خیال می کردم او پدر من است. یک بار هم زنی در میدان تعزیه به من گفته بود شما دختر آقای دکتر معصوم هستید؟ بعد وقتی من گفتم که زنش هستم سرش را تکان داد و با تعجب گفت شما شادابید. خیلی جوان و شادابید. دنیای کودکیم به سرعت می گریخت و روزها تلخ می گذشت. گاهی احساس می کردم دنیا بر اساس عقل و منطق مردانه می گردد که مردها شوهر زنها بشوند و صورتشان را چروکیده کنند. اگر توانستند بچه به دامنشان بیندازند و اگر نتوانستند اشکشان را در بیاورند. زن موجودی است معلول و بی اراده که همه جرأت و شهامتش را می کشند تا بتوانند برتریشان را به اثبات برسانند. مسابقه مهمی بود و مرد باید برنده می شد. اما نمی دانم آیا خدا اینجور تقدیر کرده بود یا من بد اقبال بودم. این چیزها را من هرگز نفهمیدم. زنهای دیگری را هم می شناختم که یا نشمه می شدند یا عنکبوت غالی یا وامانده در پله های خانه پدری و یا چه اهمیت دارد. معصوم می زد و من هنوز صداها را می شنیدم. حسرت خوابهای غذا شده، حسرت ملافه های سفید، حسرت بوی خاکی که مدام مرا بر می گرداند و حسرت شبهایی که گم کرده داشتم و نمی توانستم بخوابم. آخ که من چقدر حسرت به دل بودم. معصوم گفت هرزه پدر سگ و دیگر ادامه نداد. سرم روی آجرها بود. گرمای لزج خون را زیر پیشانیم احساس می کردم. صدای گریه زن قطع شده بود. صدای مردی را می شنیدم که زمزمه کنان از کوچه می گذشت. سردم بود. لرزم گرفته بود. و هرچه تقلا می کردم نمی توانستم بلند شوم. به زمین چسبیده بودم. گفتم به همین سادگی است. شاید هم ساده تر. دنیا کوچک می شد. تیله شیشه‌ای کوچکی می شد. می آمد جلوی چشمهام. بعد اوج می گرفت و عاقبت در آسمان می ترکید و پهن می شد. بوی خوبی به مشامم می خورد. چیزی در سرم روشن می شد و باز لرزم می گرفت. معصوم در هشتی را باز کرد. کمی ایستاد. پاورچین پاورچین آنجاها گشت و بعد آرام به طرفم آمد. دست انداخت و بلندم کرد. نفسش می لرزید و دیگر سکسکه نمی کرد. می خواستم بپرسم مرا کجا می بری؟ اما نتوانستم. از خودم دور شدم. روی دست ابرها در برابر آینه ای نشستم. خال روی لب بالا را پر رنگ کردم. سرم را عقب گرفتم و نگاه کردم. نه. موهام را شانه زدم. دست به چشمهام بردم. خط سرمه‌ای به موازات پلک. برداشتن چند خال موی تازه رویده حاشیه ابروها و چه آرامش. احساس سبکی و بی‌وزنی می کردم. لای ملافه های سفید و تمیزی می خوابیدم که بوی لاجورد می داد و نفسهای من آن را به بوی خاک مبدل می کرد. خواستم شال گردن را جلوی بینیم بگیرم و آن بوی اسیری را به درون بکشم. نتوانستم. بوی برف می آمد از لای پلک، بارش پرپشت آن را می دیدم. بوی ازلی مایه ناشناس در رگ‌هام جاری بود. مزه شیر مادر را در پستان‌هام احساس می کردم. خاک مرطوبی در بینیم فرو می ریخت و پر می شد. همه ذرات ریز از آن سر می آمد و می آمد. روزنی ریز دهان باز می کرد و منتظر می ماند. کوهی فرو می ریخت تا کوه دیگری ساخته شود. سر و ته می شدم. ماسه ها فرصت نمی دادند. چه دیر، چه تکرار مسخره ای، که چی بشود؟ کی این تکرار به پایان می رسید؟ گفتم چه اهمیت دارد؟ کی بود؟ رقی دلال. گفتم بفرمایید تو، اینجا که خوب نیست دم در. گفت نه، باشد برای وقت دیگر. شنیده بودم که همسایه های ما دختر دم بخت دارند. گفتم یک توک پا بروم ببینمش. چقدر خوشگلی هزار ماشالله. گفتم آه اختیار دارید. گفت نه، چشم حسود کور. خیلی همچین پر و پیمان و... چرا ساکت شد؟ باز هم آمد. روز دیگری از روزها و گفت خوش به اقبال آقای دکتر معصوم. دلال پوست و روده و پشم و پنبه بود. برنج و گندم و گردسوز و نفت و پاتابه هم در مغازه‌اش داشت. حتی درخت خشکیده باغ‌هاش را هم در جا به هیزم فروش‌ها می‌فروخت. همینجوری درخت‌ها را قیمت می‌زد و جاش بره می‌گرفت. گفتم حالا بفرمایید تو، هر بار توی هشتی که خوب نیست. گفت ما دین تازه داریم. گفتم یعنی چی که دین تازه دارید؟ گفت من باید تو را ارشاد کنم. گفتم مرحمت دارید، ولی من که... گفت این میرزا حبیب رزمارا هم از ماست. گذرش به خانه شما هم میافتد. بالاخره تو را هم به راه میآوریم. تو حیفی. دکتر معصوم هم حیف است. نه خوابم می آمد، نه می توانستم تکان بخورم و نه پنجره را می دیدم که حتماً پشتری های چیندار سفید شیشه ها را پوشانده بود. پرده های بلند مخمل پر از گل ارغوان شده بود. دنیا پشت درهای بسته پنجدری دور می شد و من جا مانده بودم. معصوم به نفس نفس افتاده بود. خواستم بگویم خیال می کردم مرا می اندازی توی چاله و روم خاک می ریزی، بعد با دست روی خاک را صاف می کنی، قدری هم خاشاک می پاشی و آن وقت دنبالم می گردی. جاوید بدبخت را هم می فرستی این برانور دنبال من بگردد. بعد هم همه جا جار می زنی که نوشا فرار کرده. آره، از اولش هم معلوم بود. نتوانستم. همه اینها از ذهنم می گذشت و من قدرت تکلم نداشتم. انگار همه پرده ها را کشیده بودند و تنها چراغ ذهنم را روشن کرده بودند که در غار تاریک گذشته ها دنبال خودم بگردم. گفتم من دست شما را شستم. یادتان نیست؟ گفت حیف که من از دنیا دست شستم. گفتم حتی از من؟ خیلی دلم میخواست بپرسم این اخوی کیست؟ اسم اصلیش چیست؟ اهل کجاست؟ من بارها او را دیدم، بوزش را هم دیدم، اما چرا هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانم؟ گفتم مردشور این حال مرا ببرد. چرا دلم به حرف باز نمی‌شود؟ چرا نمی‌توانم روبروی معصوم بنشینم و نگاهش کنم؟ چرا دلم شور می‌زند؟ صدای مردی از کوچه‌ها به گوش می‌رسید که انگار برای دل خودش داد می‌زد و کوه جواب می‌داد. ماهی‌های قرمز حوضخانه حتماً مرده بودند. هوا برفی و سرد بود و من سنگین تر از کوه بودم، لخت تر از جسد، خالی تر از کوزه. داد بزن، داد بزن، صدات در دل کوزه می پیچد و کوه جواب می دهد. چه کسی می تواند دندانهای قفل شده را از هم باز کند؟ نیرویی که فریاد می زند، تکان می خورد، گریه می کند و می خندد کجاست؟ من چه خوشبختم. درد یعنی چه؟ آسمان چه معنایی دارد؟ چرا زمین می چرخد؟ دنبال چی می گردد؟ این مال من است. این مال ما نیست. ما چند نفریم؟ قبله ایمان کجاست؟ غیر از من کس دیگری هم بود که چاوشی قبیله حاجی ها را دیده بود. آن سر دنیا. در سرزمین برف دیده بود که مردی سوار بر اسب وسط جماعت خوشحال نوحه می خواند و عاقبت آنها را به گریه می انداخت. آقای یغمایی دبیر ادبیاتمان می گفت فارابی حکیم هنرمندی بوده که نظیرش را دنیا به خود ندیده است. سازش را بر می داشته می رفته وسط جماعت شروع می کرده به زدن. مردم را به خنده وامی داشته که قش و ریسه می رفتند. بعد دستگاه عوض می کرده. گریه ایشان را در می آورده و بعد همین جور که می زده خوابشان می کرده و می رفته یک محله دیگر. فکر کردم ما توی این دنیا بین این همه آدم یک مرد اینجوری نداریم که بتواند با سازش ما را به گریه بیاندازد و روحمان را سبک کند. مردی مثل آن تارزن دورگرد که عمه‌ام را مسحور می کرد و به کام خوابی ابدی می فرستاد. چه عمه نخشین چشمی، چه انتخابی. بچه که بودم خیال می کردم همه چیز مال من است. دنیا را آفریدند که من سرگرم باشم. آسمان، زمین، پدر، مادر، درختها، اسبها، کالسکه ها و حتی آن گنجشک ها برای سرگرمی من به وجود آمدند. بعدها یکی یکی همه چیز را ازم گرفتند. مایه‌ای در رکام جاری بود که می گفت این مال شما نیست، راحت باشید. پسری که عاشق کبوترها و خرگوشها بود خودش را به درختی دار زد. چرا؟ مادر گفت بماند برای بعد. کاش تولد من هم میماند برای بعد. به کجای دنیا برمیخورد؟ معصوم دنبال چیزی میگشت. حس کردم هیجان زده است. با خودش حرف میزد و دستهاش را به هم میمالید. یکی دو بار به ایوان رفت و برگشت. گوشه های همه پرده ها را بار دیگر با دقت مرتب کرد که باریک نوری نتابد. به طرف تاخچه رفت و من دانستم که گردسوز را بالا کشید. بعد بالا سر من ایستاد و نفسش را پف کرد. ساعت لنگری گفت دنگ دنگ دنگ. باید بر می گشتم؟